بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 23، مورخ 27/8/85.
الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وجوه هفتگانه در اعتبار عربیت در عقود مطرح شده است که مهم از این وجوه سه وجه هست که اون سه وجه هم ضعیفه. دو وجه و دو دلیل رو جلسه قبل اشاره کردیم و چه ضعفش هم بیان شد. وجه سوم که از ضعف از اون دو وجه هست، وجهیست که مرحوم شیخ هم در مکاسب از قائلین به این قول این وجه رو ذکر میکنه. خلاصش این است که میگویند عقد ظهور دارد در لفظ صادر به زبان عربی و در الفاظی که به گویش‌ها و زبان‌های دیگر تلفظ می‌شود عقد گفته نمی‌شود. این وجه و دلیل احتیاج به رد نداره، ولیکن به جهت این که نکته بسیار مفیدی در فهم معنای عقد وجود داره، ما مقدمه‌ای رو عرض می‌کنیم در معنای عقد که دو نکته رو در بر داره، با وضوح این دو نکته بطلان این توهم هم کاملا روشن میشه. نکته اول، کلمه عهد، نه عقد فعلا، عهد اصطلاحا در آیات و روایات و در فقه اسلام از نظر معنا غیر از اصطلاح عهد است که در علم حقوق مخصوصا حقوق غربی مطرح می شود، به این معنا که عهد در اصطلاح حقوقیش اخص از عهد است در اصطلاح فقهی، بدین معنا که عهد و تعهد در اصطلاح حقوقی در قوانین مدنی فرانسه، امریکا، انگلیس، سوئیس، هر جا کلمه تعهد و عهد مطرح میشه، این کلمه تقریبا مرادف با دین است، یعنی انسان به عهده میگیرد و تعهد خود می کند که چیزی رو انجام بده. پس بنابراین بر عملی که بالفعل انجام میشه عهد نمی گویند، اما عهد در فقه اسلام و آیات و روایات به معنای پیمانی است که دو نفر با یک دیگر می بندن. این پیمان و پیوند تارتن متعلقش یه تعهد است، پیمان بندند که در آینده کاری انجام بدهند، هر یک از دو طرف. اینجا حد فقهی متعلقش تعهد حقوقی است. تارتن این عهد و پیوند و پیمان یه فعلی است که انجام میشه. پیوند بین تملیک در مقابل تملیک، تارتن متعلق پیمان و عهد فقهی اسقاط حق است، تارتن پیمان اذن در تصرف است و امثال ذلک. بنابراین عهد در اصطلاح فقهی اعم است از عهد در اصطلاح حقوقی، لذا اگر دیدی فقیهی عقد رو به معنای عهد گرفته است، این عهد نه تعهد به معنای حقوقی است که یه دین باشه، عهد به معنای پیمان است با این توضیحاتی که عرض کرد. دقت کنید زیل این نکته یه اشتباه و خلط مهمی که برای برخی از حقوق دانان بزرگ اتفاق افتاده و همین اشتباه سبب خطاء عظیمی در قانون مدنی ایران ماده 183 شده است این است که از طرفی حقوق دانان ایرانی به حقوق غربی مخصوصا فرانسه توجه کردن، دیدن آنان عقد رو صرفا انشاء تعهد می دانن. تعهد می کند در ذمه کاری انجام بده، عقد فعل نیست، تملیک نیست. از جهتی دیدند برخی از فقهای اسلامی عقد رو به معنای عهد گرفتند، فکر کردند عهد در اصطلاح فقها همان عهد در اصطلاح حقوقدانان است، لذا گفتن فقها اسلامی هم مثل حقوقدانان غربی عقد رو به معنای اجرای تعهد میدونن، لذا ماده 183 قانون مدنی رو که در تعریف عقد است، عقد رو اینجور تعریف کردن: عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری بنمایند که بر طبق این تعریف تمام عقود تملیکیه از تعریف عقد خارج است. اینان توجه نکردن که فقها شیعه اگر عقد رو به معنای عهد می دانن، مقصودشون از این عقد مطلق پیمان است با اون متعلقات فراوان که ذکر کردیم، و مقصودشون فقط ایجاد تعهد و این که در ذمه بگیرد کاری انجام بدهد، که حقوق فرانسه این رو میگوید، نمی باشد. لذا اگر کسی در حاشیه مکاسب مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم کمپانی، صفحه 138 این عبارت رو ببیند و به هذا الاعتبار تكون مزامین العقود جمیعا عهودا، با این اعتبار که ما میگیم مضمون همه عقود، مضمون هر عقدی عهد است، عهد به معنای پیمان بین دو طرف است که متعلق این پیمان تارتن ایجاد تعهد است در ذمه، تارتن متعلق پیمان تملیک در مقابل تملیک است، تارتن اسقاط حق است، تارتن اذن در تصرف است. این نکته درست اگر دقت کنید، از کردم یک خلط بسیار بزرگی که حقوقدانان اینجا دارن و اشتباه عظیمی که از کردم قانون مدنی ایران هم تحت تأثیر همین اشتباه خلط بزرگی که تناقضات زیادی هم در بطن این قانون است. از طرفی عقد رو ایجاد تعهد فقط میدانه، از طرفی در قانون مدنی عقود تملیکیه رو معنا میکنه، لذا دچار این چالشن. اون آقاییم که یه وقتی اشاره میکردن که از دوستان که در فلان کتابش عقود تملیکی رو قائله، باز همین اشتباه، یعنی به تعبیر دچار همین پارادوکسه، در بحث عقد میرسه همین حرف رو میزنه، حرف فقها رو دیده میگه عقد به معنای عهد است، فکر کرده این عهد و ایجاد تعهد همون عهد در اصطلاح حقوق‌دانان است، لذا گفته عقد به معنای ایجاد تعهد است. از اون طرف هم نمیتونسته عقود تملیکیه رو انکار کنه، هم قائل به عقد تملیکی است، هم میگه ماهیت عقد یعنی ایجاد تعهد به همون شکلی که حقوق فرانسه میگه. بالاخره این اشتباه بزرگی است که اینا داشتن و دچار مشکل شدن. حالا بنابراین در نتیجه حاشیه مکاسبی که ما داریم یه جلد حاشیه مکاسبای قدیمی صفحه 138-139 رو مراجعه بکنید. لذا دقت کنید، عقد رو که ما تعریف میکنیم اینجور تعریف میکنیم، عقد ایجاد پیوند بین دو التزام یا ایجاد پیوند بین یک التزام و پذیرش است. دقت کنید، التزام باز نه به معنای ملتزم شدن و به گردن گرفتن که به همون معنای تعهد در حقوق غربی است، بلکه التزام به معنای بایسته شدن و بایسته داشتن، به این معنا که عقد بین دو بایستهی که دو طرف دارد ایجاد ارتباط می کند، این بایسته و لزومی که طرف دارد تارتن تعهد در مقابل تعهد است، تارتن تملیک است از هر طرف که عقد میاد بین این دو تملیک ایجاد ارتباط میکنه و پیوند میده، تارتن اذن در تصرف است در مقابل تملیک ثمن، یه بایسته اذن در تصرف، یکی تملیک ثمن، تارتن یه بایسته اسقاط حق است در مقابل تملیک ثمن و هاکذا، و گاهی هم عقد ایجاد پیوند است بین یک التزام و پذیرش و قبول آن التزام، که آوردن این عنوان برای این است که عقد شامل عقود مجانیه بشود مثل هبه که ماهیتش یک بایست است و طرف مقابل صرفا پذیرش دارد. هبه غیر معوضه دیگه، او بایستهی در مقابل بایسته واحد ندار. پس نتیجه این که در نکته اول ماهیت عقد رو در فقه اسلامی فی الجمله شناختی، نکته دوم این پیوند و پیمان که بین دو بایسته یا یک التزام و پذیرش ایجاد می شود به چه کیفیتی باید باشه؟ اوغلا میگویند به هر کیفیتی که این پیوند و پیمان و ارتباط حاصل بشه معتبر است، به فعل باشه، به کتابت باشه یا به لفظ باشه. این لفظ هم به هر گویش و به هر زبانی باشه، عربی باشه، فارسی باشه، انگلیسی باشه، به هر وجهی حاصل بشه. حال ببینیم آیا دلیلی از شارع وارد شده است که ایجاد این پیمان باید به لفظ عربی باشه. ادله رو که بررسی میکنی دلیلی بر این که در نزد شارع مقدس ایجاد این پیمان به لفظ عربی باشه و به غیر عربی صحیح نباشه وجود نداره، و این ادعا که عقد ظهور داره در پیمان واقع شده به لفظ عربی ادعای بلا دلیل است. پس بنابراین از این توضیحات روشن شد دلیل سوم آقایانی که عربیت رو معتبر می دانن که می گفتند عقد ظهور در لفظ عربی داره ادعای باطلی است. خیلی اینجا حرفای عجیبی بعضی از آیون برای توجیه مطلب زدن، اصلا گفتن نداره بعضی از عبارت ها، ولی برای که توجه کنید بالاخره گاهی نمیدونم حالا چی جوری. مثلا این عبارت تو کلمات بعضی آمده، وقتی میخوان اعتبار عربیت رو شرط بدانن میگن ان غیر العربیت من اللغات لیس لسانا ولا لغه، اصلا غیر از عربی نه گویش نه لغت، اصلا زبان نیست. چرا؟ لان غیر العرب اعجم والاعجم من لا لسان له، میگن عربی در مقابل اعجمی است. کلمه اعجمی یعنی کسی که زبان نداره، بلد نیست حرف بزنه، حالا زبان نداره، گویش نداره، حالا اینقدر که ندیگه، اینقدر خیلی چیز نمیگه. این بنده خدا متوجه نشده که ما یک عربی در مقابل عجمی داریم، یک عربی در مقابل اعجمی داریم. این متوجه نشده که در لغت وقتی اعجم گفته میشه غیر از معنای عجم هست، اعجم یه چیزی دیگه، عجم یه چیز دیگه هست. درسته که حالا در جای خودش زبان عربی از قواعد بسیار رسین و مستحکمی برخوردار است، این قبول داریم ما، اما اینجور نیست که زبانهای دیگه اینجوری نباشد. اگه کسی متخصص مباحث زبانشناسی باشه میدانه که زبان عربی وقتی چون زبان اسلام بود، اسلام گسترش پیدا کرد در دنیا، زبان عربی هم با اسلام وارد دنیا شد، بله برخی از گویش هایی که خیلی اعتبار ریشه‌ای نداشتن زبان عربی از بینشون برد. خیلی گویش ها در افریقا بودن، قبائل افریقایی به زبانهای خاصی صحبت می کردن، زبانها قانونمند نبود، وقتی زبان عربی آمد اون زبانها رو نسخ کرد. الان شمال افریقا، شاخ افریقا، اون قسمت ها بسیاری از جاها اینجوریست که الان مردم به عربی حرف می زنن، اما عربیشون سابقه 1400 ساله در قبل از اون زبانهای دیگری داشتن. اما برخی از زبانها نه تنها با گسترش اسلام از بین نرفت، عرض کنم، بلکه این زبان‌ها در زبان عربی هم تأثیر گذاشت، مثل زبان فارسی. مثلا زبان فارسی هم از زبان‌هایی است که قواعد رسین و مستحکمی داره در مباحث ادبیات فارسی. لذا زبان مردم ایران، مردم افغانستان، مردم تاجیکستان، کشورهای فارس زبان، بالاخره وقتی اسلام آمد اسلام رو با آغوش باز قبول کردن، اما دقت کنید زبانشون رو از دست ندادن، بلکه زبان فارسی به علت استحکامی که داشت تأثیر و تأثیر هم با زبان عربی پیدا کرد. لذا یه وقتی من به مناسبت عرض میکردم کسی در اشعار فارسی و عربی دقت کنه، اون تأثیری رو که ادبای عرب از اشعار فارسی پذیرفتن، اون واژه های ملیح و زیبایی که در اشعار فارسی بوده، بعضی از شعرهای دقیق عرب اینا رو استقطاب کردن، گرفتن از اینا استفاده کردن. مثال زدم بعضی از اوقات که سعدی میگه ای کاروان آهسته ران، کارام جانم میرم، وان دل که با خود داشتم با دل ستانم میرم. وقت ابن فارس دقیقا میاد همین معنا رو از سعدی استقطاب میکنه، خفف السیر و تعد یا حادی انما انت سائق به فؤادی، دقیقا همین معنا رو استقطاب میکنه. بودم اون روز من از طائفه درد کشان، که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان، شربنا علا ذکر الحبیب مدامتا، سکرنا بها من قبل ان یخلق الکرم. دقیقا همین معنا رو استقطاب میکنه. و جالب اینه که ادب عربی تحت تأثیر ادب فارسی در جای خودش دوچار تغییرات مهمی شده. پس اینجور ما بگیم چون یک آیه در قرآن دیدیم کلمه اعجمی آمده، لغت هم نگاه کنیم اعجم من لا لسان له، بعد بیم اینجوری بگیم زبان عربی در مقابل اعجمی است، اعجم یعنی من لا لسان له، پس غیر زبان عربی اصلا زبان نیست. نه، عرب در مقابل اعجمه، اون اعجم رو لذا علمای لغت رو هم در خود لغت عربی ابن سکی بزرگان دیگر رو ببینید کلمه اعجم رو که معنا میکنن، میگن کسی ممکنه لغتش عربی باشه اما اعجمی باشه. اعجم کسی که درست بلد نیست ادبیات یک زبان رو، قشنگ نمیتونه یک زبان رو عرض کنم که اظهار بکنه با قواعد خودش داشته باشه. حالا چه عرب باشه، ممکنه عربی اعجمی باشه، ممکنه عجمی اعجمی باشه، ممکنه انگلیسی اعجمی باشه، بالاخره این نیست که عربی در مقابل اعجمی باشه که این آقا و این فقیر همچه استدلالی میکنه. بفهم به اجماع در باب نکاح یا طلاق ممکنه یه حرف رو بزنید، موردی که دلیل خاصی در معاملات در عبادات کسی حرف بزنه، زبان رو نمیخوام بگی ما به زبان فارسی، شما نماز رو به زبان فارسی بخونید مثلا، لبیکا رو به زبان فارسی و انگلیسی بگید، کسی یه حرف رو نمیزنه. خیر، هر جا دلیل برای اعتبار داشته باشیم رو چشممون، یه خبر موثقه داریم آقا در لبیکا زبان رو چشممون، ما حرفی نداریم، بالاخره اونجا تعبد محضه. اما در قراردادها هم چیزی داشته باشیم اول کلامه، در نکاح هم اجماع میگن دو که اونم بالاخره حالا درش حرف در جای خودش باید بحث بشه. نتیجه این که قول اول که میگوید اجراء سیغ در قراردادها به زبان و گویش عربی باید باشه، ما دلیلی برش نداریم. قول دوم که قول مشهور علماست، میگویند اجراء صیغه عقد به زبان عربی لازم نیست باشه. استدلالشون هم این است که دلیل خاصی بر اعتبار عربیت در عقود ما نداریم، بنابراین علا فرض این که در عقد بغیر عربی شما شک که در نفوذ و تأثیرش داشته باشید، با تمسک به اوفو بالعقود تجارتن انتراز و امثال این عمومات، نفوذ و تأثیر این عقد به غیر عربی ثابت میشه. این قول حق است، لذا با حضرت امام قدس الله روح و زکیه در تحریر موافقیم که میفرمایند ولا يعتبر فيه العربيه، در عقد اجاره عربیت معتبر نیست، بل يكفي كل لفظ افاد المعنى المقصود بأي لغه كان. آزا تمام کلام در مسئله سوم. مسئله چهارم، الفاظی که به هر گویشی به هر زبانی در عقد مطرح میشه از نظر دلالت باید در چه مستوا باشه، آیا باید صریح در معنا باشه یا ظاهر باشه، ظهور ظهور از لفظ حقیقی باشه یا به لفظ مجازی هم ظهور داشته باشه عقد منعقد میشه. مسئله چهارم است که اجاره مرحوم رشتی رو نگاه کنید، 6-7 قول اینجا ذکر میکنن در مسئله، نیازی به اون ذکر اقوال به تتبع نیست. ما در ذیل مسئله چهارم قول حق رو اشاره میکنیم، دلیلش ذکر میکنیم، مسئله رو تمام میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.